کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما های زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ممنونم آقای حمید. عرض کنم که امروز قراره که جمعه ها معمولا شعر میخونیم، ولی من فکر کردم چون این 3-4 روز به خاطر تغییر استودیو شما کتابخانی تعطیل شد، ادامه بدیم نوت‌های شیخ محمد خیابانی رو که کتاب به نیمه رسیده و رسیدیم به نطق 32.
بله حتما در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
این روزها نمایشگاه کتاب هست، یعنی نمایشگاه های کتاب هست، غیر از نمایشگاهی که هر سال هست، گویا چند تا نمایشگاه دیگه هم گذاشتن که حالا دیگه اطلاعاتش رو دوستان دارن. خب کتاب نطق‌های شیخ محمد خیابانی، نطق 32، روز چهارشنبه 29 سور 1299. آزادی با خونسردی فرق دارد. پس از انقلاب مشروطیت، مختصر آزادی که به شما داده شد، شما اهل ایران بنا گذاشتید هزاران انجمن تأسیس نمایید، به هر نام و به هر عنوان یک جمعیت برپا داشته و یک مجمعی برای آن قرار دادید که مقصود و مرام آنها معین نبوده است. مدت 15 سال است که شما آزادی را عبارت از پراکندگی و تفرق دانستید، بی‌مبالاتی را پیشه خود قرار دادید، گمان بردید آزادی غیر معین و با شر و هرج و مرج توأم است، خیال کردید با سحر و اعجاز می توانید تمام دردها را تداوی و تمام ضایعات را تلافی کنید. طفل شیرخوار و نوزاد مشروطیت با این نوع اصول لاابالی مانوس شد. حالا ما می خواهیم آن طفل را از آن دایه کنار کرده، طفل را از عادت سابق که کسب کرده است اصلاح و دایه او را از امراض و آفاتی که داشته است معالجه کنیم. پس از 15 سال عمر در انقلاب، حالا دیگر به سن رشد رسیده اید و نمی توانید بیش از این راه سهو و خطا بروید. آزادی با سهو و خطا منافات دارد. دوره خودسری گذشت. پس از این عهد تکامل و تجدد واقعی است. باید اصلاحات اساسی را شروع کنیم. بعد از این باید عقل و منطق، فکر و عقیده راهبر و راهنمای ما باشد. من هرقدر درباره عادات و اخلاق شما تنقید بکنم و حقایق ناگوار را واضح به شما نشان بدهم، چون نظر من اصلاح افکار شماست، رنجید خاطر نشوید. این حرف ها را با صبر و تحمل، بلکه با امتنان و تشکر استقبال نمایید، زیرا که نجات شما و نجات دموکراسی ایران بسته به این اصلاحات و انتشار این افکار و عقاید است. جماعت باید بفهمد که عادات و رسوم تصورات و عقاید او را محافظه‌کار و مرتجع می سازد. از طرف دیگر باید مشاهده نماید علی‌رغم این محافظه‌کاری، یک سلسله افکار و عقاید جدیده در روح او نفوذ می‌یابد و تغییرات عمده در زندگی او پدیدار می‌شود. هرگاه به جماعت 100 سال قبل کسی می‌گفت که پادشاه ذل الله نیست، آن جماعت بدبخت می‌مرد و این حرف را قبول نمی‌کرد. ولی امروز همان جماعت آن عقیده اولی را غلط می داند و اصلا لزوم پادشاه را منکر می شود. جماعت باید از کهنه پرستی و محافظه کاری دست بردارد. افکار و اصول جدید را با خوشی و امتنان استقبال نماید و در طریق تجدد و تکامل قدم‌های بلندتر بردارد. رفتار و سلوک شما در شخصیات همان دستور عیسی باید باشد که هرگاه بر یک روی تو بزنند روی دیگر را تقدیم نما. ولی در امور عمومی و سیاسی هر که به مخالفت و ضدیت اظهار وجود کند او را مقهور و منکوب کن، و هرگاه بخواهد یک سیلی بزند باید 100 تیر تفنگ بخورد. این است سیاست معین ما. بدانید در دنیا سیاست‌ها مختلف و متفاوت است. روس‌ها می‌شکستند، می‌سوختند، با سیل‌های آتش و خون راه می‌افتادند. از هر مسافرتی که می‌کردند با قدری منافع مزار زیادی نیز می‌آوردند. ولی انگلیسی‌ها نرم‌ترند و در کسب ثمرات و سعی و کوشش خودشان مسعودترند. باید با تأنی و با قطعیت کار کرد و در این حال به دشمن نباید وقت و فرصت داد تا خط حرکت خودش را تغییر و اصلاح کند و یا اظهار پشیمانی و ندامت نماید. در عالم طبیعت رنگ اشیا به واسطه نور و روشنایی محسوس می شود. در تاریکی هیچ چیزی دارای رنگی نیست. برای پی بردن به رنگ اشیا بهتر از روشنایی طبیعی روز وسیله دیگر نیست. ما می دانیم که جماعت ایران رنگارنگ است. در هر دسته 100 نفری 100 رنگ مختلف پیدا می شود. ما صاحب رنگ‌های ناجور و رنگ‌های تیره و تاریک و رنگ‌های تقلب و مخالفت را دعوت به اصلاح می‌کنیم و اصرار داریم در اصلاح خودشان بکوشند و بدانند دوره اقفال و تزویر سپری شده است. متنبه شوند، ما را مجبور نسازند آفتاب حقیقت را از پرده درآورده یک روشنی چنانی را در مملکت حکمران کنیم که در پرتو آن هیچ رنگی پنهان زندگانی کند نتیجه معکوس و وخیم خواهد داشت. نطق 33 شب جمعه 31 سور 1299. روز پنجشنبه 30 سور مصادف شده بود با اول ماه رمضان. برای مراعات مردم مرحوم خیابانی نطق خود را به تأخیر انداخته 3 ساعت از شب رفته شروع نمودند در موضوع ترک عادت با بیانات شیوای خود اظهاراتی کردند که خیلی مهم و مؤثر بود. سقوط اعتلاء. برای گذشتن از یک حالت موجود به یک حالت جدید دیگر انرژی یعنی قوت و متانت جوهری لازم است. جسمی که بنا به تأثیر قوه ثقل خود و با جاذبه زمین همیشه به طرف پست ها یعنی به جانب مرکز زمین حرکت می کند در حالت سقوط است. در این حالت دارای یک قوه و سرعت مخصوص بوده، احتیاج به قوای دیگری ندارد. هرگاه بخواهیم آن جسم را از زمین برداشته از مرکز جاذبه ارض و علی رغم قوه ثقل خودش در فضا بلند نماییم، آن وقت است که باید یک قوه جدید، یک انرژی کافی به میان آمده با نفوذ و تأثیر خودش آن جسم را اعتلا بدهد. به طور کلی سقوط سهل است، ولی اعتلا قوت و انرژی می خواهد. جماعت ها هم برای ارتقا جستن از یک وضعیت موجود و کنونی به یک وضعیت جدید عالی تری احتیاج به همین نوع انرژی و قوه مخصوص دارند که پیدا کردن و به کار بردن آن قوه خیلی مشکل است. در همین حالی که جماعتی میخواهد از یک وضع قدیمی و کهنه خود خارج شده وضع جدید به خود بگیرد، جلوگیری از هرج و مرج نیز بسی دشوار می باشد، زیرا که مقدمه ی هر حرکت عبارت از تکان و تزلزل و انحراف است. همین که این تزلزل و انحراف در جماعتی به ظهور برسد، بازداشتن آنها از پراکندگی و پاشیدگی یک تشکیلات مرتب و منظم و مضبوط و توانا و آزموده می خواهد. باید بر عواطف چیره شد و بر آنها حکومت کرد. غلبه بر ترس و واهمه به شکل شجاعت، غلبه بر اغراض به شکل جوانمردی و علو همت جلوگر می شود. افراد یک جماعت ممکن است این فضایل را دارا شوند، ولی پیدا نمودن این فضایل در جماعت و واجد بودن جماعت به این فضایل خیلی مشکل است. این قیام می خواهد این فضایل را در شما پرورش دهد و در نتیجه رژیم ایران را تغییر بدهد و می خواهد وضع ناهمواری را که از دیر زمانی در مملکت تأسیس گردیده و به رغم انقلابات تا کنون دوام داشته است از میان برداشته، در جای آن یک رژیم معاصر و جدیدی را برپا سازد که هنوز ایران یک ساعت هم در تحت چنین رژیم و آزادی به سر نبرده است. این قیام که یک انقلاب جدی و اساسی را دنبال می کند، باید دارای قوت و قدرت بیشتری باشد تا بتواند در تغییر وضع مؤثر واقع شود. یکی از دانشمندان می گوید در این سر مباش که زود زود قیام کنی، ولی یک طریق چنانی را در پیش گیر که هرگاه یک حکومتی خواست پا از دایره قانون بیرون گذارد، بتوانی فوراً بر ضد آن قیام نمایی. در این کلام حکمت‌آمیز تأمل و تفکر کنید. مستعد بر قیام باشید تا یک شاه و ولیعهد یا وزیر یا یک وطن فروش دیگری نتواند با مقدرات شاه و مملکت شما بازی کند. مستعد بر قیام باشید تا رؤسای بی شرف و بی ناموس پی کار خودشان رفته اصلا خیال خیانت را نتوانند بکنند. اصلاح یک مملکت کار یک روزه نیست، چندین سال لازم است تا اولین قدم‌های اصلاح برداشته شود. ما امروز می خواهیم یک بنای شوم و کهنه را خراب کنیم. باید از عالی ترین طبقه آن بنای منحوس شروع کرده تا به طبقات پایین و پست آن برسیم و بعد از تخریب و برگزار نمودن آجرها و مصالح کثیف و شوم آن بنا، اساس نوعی در جای آن بگذاریم و این امر قوت و متانت زیادی لازم دارد. نطق 34 شب شنبه اول جوزا 1299. دو نوع حکومت. از نقطه نظر منافع عامه دو نوع حکومت می توان مشاهده نمود. نوع اول حکومتی است عادی که فقط به تأمین منافع عامه اشتغال می ورزد و به انجام دادن این تکلیف قناعت می کند. نوع دوم حکومتی است که نه تنها تأمین منافع عامه می نماید، بلکه می کوشد هر آن و لحظه احتیاجات جدید ملت را تشخیص داده و نسبت به آنها فداکاری نماید. ما حکومتی داشتیم بدخواه و چپاولگر. پس از آن که گفته می شد احتیاجات عامه و منافع آنها ایجاب نماید که فلان عمل و اقدامی بشود، آن حکومت در انجام آن تفره و اهمال می کرد. هرچه می گفتند و می نوشتند اثری نداشت. ناچار یک مرتبه داد زدیم نابود باد یک همچو حکومت. و اینطور حکومت ها باید نابود شوند. این حکومت ها با نظر حقارت و کوچکی به ملت نگاه می کنند و به اجتماع ملت می خندند. ملت نیز باید آنها را بگریانند. دست زدنهای شدید. حکومت را در ایران باید از اشخاصی تشکیل داد که زحمت کشیده منافع عامه را جستجو نموده و پیدا کنند. هرگاه عامه برای فهمیدن منافع خودش حاضر نباشد، او را مجبور کنند، نه اینکه از جهالت طبقات پست اجتماع استفاده نموده نسبت به گذشته و حال و آینده یک ملت جنایاتی را مرتکب شود. ملت امنیت سیر می نمایند و آن را بهانه قرار داده اقدامات استبدادی را شروع می کنند. ولی باید بدانند قبل از امنیت طرق و شوارع باید امنیت آزادی برای ملت تأمین شود. دست زدنهای وجدانی است. ما می خواهیم تمام ادارات برای ملت کار کنند. ادارات نباید اشخاص بیکار و تنبل را در آغوش خود پرورش دهند. شرط زندگی در این سرزمین اظهار علاقه نمودن و کار کردن است. ممکن است من و رفقای من کشته شویم و الا تا زنده هستیم این اصلاحات را تعقیب خواهیم کرد. ما خیلی مایلیم خون ما ریخته شود ولی منافع عامه و حق و حقیقت گفته شود. کو قشونی که بر ما حمله کند؟ ما همان روز را آرزو می کنیم. صداهای زنده باد. نطق 35 شب یک شنبه 2 جوزا 1299. مبارزه کنید تا موفق شوید. اضطراب در حیات افراد و در زندگانی جماعات یک عامل بیداری است. یک اضطراب معقول و عاری از عصبانیت بهترین اسناد سیاسی است که راه‌های رفتنی و تدبیرهای اتخاذ کردنی را به جماعت نشان می‌دهد و جماعت را به کشف و پیدا نمودن آنها وادار می‌سازد. مللی که در آغوش امنیت و آسودگی به سر می‌برند رو به انحطاط می‌گذارند، چنان که ما ایرانی‌ها اضطراب و نگرانی از حال و آتیه خودمان نداشتیم به طرف هلاکت و فلاکت رهسپار شد. اقوام مضطرب و دوراندیش در فراهم آوردن وسائل پیشرفت و خاطر جمعی خودشان زحمت می‌کشند و رنج می‌برند و بالاخره ثمرات شیرین آنها را می‌چینند. باید ما همیشه در اضطراب و اندیشه باشیم و دائما مبارزه نماییم. موفقیت‌های سهل و ساده ما را مغرور و مشتبه نسازد. ما باید اضطراب‌های خودمان را با کمال اعتنا پرورش دهیم. این است ما از حرکات و اقدامات مخالفین خوشدل و ممنون هستیم که ما را مجبور می‌کنند وسایل مواظبت و مراقبت را بیشتر تهیه کنیم. زنده باد قلب‌های مضطرب. نطق 36 شب دوشنبه 3 جوزا 1299. قیام تبریز و جراید تهران. امشب موضوع دیگری در نظر داشتم و ولی مندرجات جراید تهران مرا وادار کرد که مدتی درباره آنها صحبت کنم. روزنامه رد بیانات امین الملک را درج کرده و روزنامه ایران در مقاله مخصوصی نسبت به قیام تبریز اظهار رأی نموده است. مقالات جراید تهران در نظر ما اهمیتی نداشته و در آتیه نیز نخواهد داشت. بالاخره نور تبریز چشم این شب‌پره ها را خیره خواهد ساخت. امین الملک حرفهایی زده، تهران نیز گوش کرده است. تبریز هم ماهیت و معنی آنها را معین می نماید. در یک جا می گوید اهالی امنیت می خواهند و علاج واقعه را از این نقطه نظر نشان می دهد. اگر امین الملک این حرف ها را با یک نظر سطحی گفته است، ما التماس دعا از او داریم و هرگاه خیال کند نظرش خیلی عمیق و نافذ بوده، باید مسئله را توضیح بدهم. امنیت و آسایش که در آذربایجان مطلوب است، همان امنیت آزادی است و بس. دست زدن‌های شدید. امین الملک می‌گوید عین الدوله در این کارها مداخلاتی دارد. نه امین الملک و نه تهران هنوز ما را نشناختند و هرگز ملتفت نبودند. ما از 8 ماه قبل وسایل این قیام را فراهم کرده بود. عین الدوله خود را در مقابل امر واقع پیدا نمود، مخالفت نکرد، احترام او محفوظ ماند. اگر او نیز مانند دیگران رفتار می نمود، او هم مانند دیگران مقابله می دید. دست هیچ کس در این قیام نیست. هرگز تهران به مقاصد این قیام پی نخواهد برد. درک این مطالب از ذهنیت ایشان بالاتر است. بلی، اگر می فهمیدند در آن محیط فاسد و ملوث زندگی نمی کردند. ایشان در این قیام فقط تمنای یک امنیت و آسایش را می بینند، ولی بر معنویت آن پی نمی برند. ما امنیت و آسایش از کسی نمی خواهیم. خودمان می توانیم آن را برپا داریم. ما تقاضایی نکرده ایم. خودمان انجام خواهیم داد. آذربایجان هرگز نمی ترسد. دست زدن‌های شدید. کابوس منحوسی که این ایالت را فرا گرفته بود، مخالفین ملت آن شب پرده های شوم با اجانب ساختند و ما را گرفتار نمودند. پس از معاودت فراموش کردیم و چشم از گذشته پوشیدیم. آقایان مشتبه شدند، بر جسارت خودشان افزودند، پند و اندرز در گوششان فرو نرفت. ما دیدیم آن وضع با آن ترتیبات قابل دوام نیست. یک مرتبه پشت پا بر رژیم پوسیده آنها زدیم تا آزادی و استقلال مملکت محفوظ و قانون اساسی را محترم بداریم. تهران به خودی خود این آمال را نمی فهمد، ولی ما خواهیم فهمانید. اما روزنامه ایران، آن جریده بیوفا و حقیقت، از طریقی مستقیم تر از رد به مطالعه این قیام پرداخته و نفهمیده حرفهایی زده است. روزی که آزادی خواهان در این ایالت بدبخت دچار هزار گونه زجر و شکنجه می شدند، سر دار می رفتند، صدای روزنامه ایران در نمی آمد. وقتی که مردودین تبریز می رفتند و در تهران نایل تکریم و تقدیر می شدند، جریده ایران ساکت و صامت بود. نه قلم او و نه رگ غیرت او به حرکت نمی آمد. در پانویس توضیح: روزنامه رد در تهران تحت مدیریت آقای سید ضیاءالدین طباطبایی و روزنامه ایران تحت مسئولیت آقای ملک‌الشعرای بهار منتشر می شد. ادامه متن. وقتی که مرتجعین و مستبدین و دزدان قارتگر وقتی که مرتجعین و مستبدین و دزدان چپاولگر از کار انداخته شدند و از تبریز ترد و تبعید گردیدند، عنان اختیار او از دست می رود. ما می دانیم چه می کنیم. مرام ما معین و روشن است. آن تهران است که در تهده اغراض خودش دست و پا می زند. در این حال یک عده از آزادی خواهان صمیمی و حقیقی در تهران هستند که در موقع لزوم با ما مساعدت خواهند کرد. در خارج آن عده تهران جایز هیچ گونه اهمیتی نیست و چشم داشتی هم از آنها نداریم. نویسنده روزنامه ایران در آخر مقاله خود یک حرف سقیم و سخیفی به زبان آورده است که باید آن قلم لاابالی از این جسارت خود عذر بخواهد. میگوید ترسم نرسی به کعبه ای تبریزی، این راه که تو میروی به ترکستان است. ای نویسنده بدبخت، تبریز هیچ قصد هیچ کعبه ای را نکرده است که برای وصول آن احتیاج به راهنمایی شما داشته باشد. تبریز این مرکز سربلند آزادیستان خودش کعبه آمال آزادی خواهان است که از راه دور و اقصانقاط مملکت آزادی خواهان صمیمی به زیارت این خاک مقدس آزادی باید شتابان شوند. دست زدنهای پایان ناپذیر. گمان می کنند ما دارالشورا می خواهیم. بلی می خواهیم، ولی در آن مجلس مطلوب ما روح آزادی حکم فرما خواهد بود. دست زدنهای شدید. شعرای تهران دیگر شعر برای ما نخواهند سرود. عجب، چه تصور می نمایند. ما در سر آن شعرای متملق و مدیحه‌گو که قابل خرید و فروش هستند با هیچ کس طرف نخواهیم شد و هیچ انتظاری هم نداریم. شما بروید رباعی های نفرت انگیز خودتان را بر خاک پای خائنین تقدیم نمایید. تبریز ایران را آزاد خواهد کرد. جوشان و خروشان و دروکنان به تهران خواهد آمد. تبریز آماده فداکاری است. بگذارید تبریز این جهاد آزادی را بدون اشعار و قصیده های شما انجام دهد. ای آزادی خواهان، روزنامه ایران نسبت به قیام شما بدبین است. شما را لازم است جد و جهد کنید، یا بمیرید یا حقیقت را به آنها بفهمانید. قیام ما اتکا به نفس خود دارد. از هیچ قوه داخلی یا خارجی استمداد نخواهد کرد. ما استناد به قوای خودمان داریم. ما خیلی خرسند هستیم که دیگر شعرای تهران برای ما شعر نخواهند گفت و احتیاج به راهنمایی شارلاتانهای تهران نداریم. هر که عقیده ندارد لازم نیست با ما همراه باشد. ای آزادی خواهان، امروز مرتجعین از اسم آزادی بیم دارند. عطر گلاب جعلها را سراسیمه می کند. پس عطر آزادی حقیقی را در مملکت نشر کنید تا جعلهای استبداد مست و مدهوش شده از میان بروند. این جوهر ضد عفونی را در مملکت منتشر سازید تا میکروب‌های مضر رفع و دفع شود. آزادی خواهان تهران عقاید و نظریات مخصوصی دارند. آزادی را در مملکت دچار هزار تجاوز و تعدی ساخته محو و نابود می کنند. ایشان می گویند ما آزادیم، دموکراسی را سر می برند و به انواع بلیات گرفتار می نمایند. او را به طرف یک مرگ محقق سوق می دهند. باز می گویند ما آزادیم، حکومت ملی داریم. مملکت را می فروشند و این هرگز مانع نمی شود که ایشان بگویند ما آزادیم. همیشه در سر آزادی و آسایش دموکراسی و پیشرفت و ترقی مملکت صحبت می کنند، ولی غافلند از این که در اینجا ما منقال را در نظر می گیریم، نه ماقال را. کلمات مقدس نباید از دهانهای ناپاک خارج شود. یک فرد واحد در ایران پیدا نمی شود که منکر علویت و محسنات آزادی باشد. حتی خائنین و فروشندگان مملکت نیز خود را هواخواه و طرفدار آزادی قلمداد می کنند. ما تبریزیان امتحانات خود را داده ایم. ما متحمل زحماتی شدیم. سایرین منافع آن را بردند. حالا وقتی که ما چند نفر تهرانی خائن را از تبریز اخراج و تبعید می نماییم، داد و فریادشان به آسمان بلند می شود. از آن مأمورین تهران باز هم هست و باز هم بیرونشان خواهیم کرد. ما از عقاید و مقاصد خود هیچ منصرف نخواهیم شد. ننوشتن، نگفتن، نه تهدید، نه تحبیب فایده نخواهد بخشید. باید با قتل و قتال توپ و تفنگ ما را مجبور به سکوت و خاموشی نمایند و این هم خیلی مشکل است. همیشه آزادی خواهان ایران از تبریز استمداد خواستند. ما از کسی کمک نمی خواهیم. این دفعه تبریز شعر و سرود نمی خواهد، ولی یک مرامی دارد. می خواهد به هر وسیله باشد این را پیش ببرد و هر قلمی که بر ضد این مرام چیز بنویسد منفور و مردود خواهد بود. ما به رغم آن کسانی که می گویند تبریز راه ترکستان می رود، تبریز را کعبه آمال آزادی خواهان می دانیم. دست زدنهای شدید. خب از وقت اون آقای حمید یک چند دقیقه مثل این که گذشت، اجازه بدید چون من خواستم این نطق تموم بشه بریم دوشنبه ادامه بدیم. نطق 37 رسیدیم.
هیچ اشکال نداره.
بله خیلی متشکر از شما. تعطیلات خوبی داشته باشید و دیگه از شما و شنوندگان خداحافظی بکنیم تا دوشنبه.
روز شما بخیر باشه.
قربان شما.
بسیار سپاسگزارم از تو. خدا نگهدار.